بده. یکی از اون عرصه ها و زمان ها عرصه انتخابات هست که به نوعی از اونجایی که مخاطبان نسبت به کارگزاران نظام یا به صورت ویژه در عرصه انتخابات نسبت به کارگزاران انتخابات یک حالت ذهنی منفی پیدا کردن، علاقه مندیشون نسبت به مشارکت در انتخابات کاهش پیدا میکنه و به نوعی این موضوع باعث کاهش مشارکت خواهد شد. در بعد دیگرش هم خب از این تاکتیک در تمسخر افراد و نامزدهایی که قرابت بیشتری با گفتمان انقلاب دارن استفاده میشه و از طریق نامگذاری افراد یا لقب گذاری خاص و ویژه به اونها سعی میکنن، یا حالا موضوعاتی مثل تمسخر شعارهای انتخاباتی اونها و مواردی از این قبیل، سعی میکنند که تخریب کنند نامزدی که قرابت بیشتری با گفتمان انقلاب داره و حالا از اون طرف و از اون بعدش تقویت کنند افرادی رو که یا نامزدهایی رو که با گفتمان قبل نزدیکی بیشتری دارن. این به نوعی میشه همون ایجاد انحرافی که ما حس کردیم که به عنوان هدف دوم این رو مطرح کردیم.
خب دوستان عزیز، شنیدید برنامه کوتاه رصد رو، اما در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی اجتماعی. دعوت میکنم بشنوید به مدت 46 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم که ما را همراهی میکنید و همراه این نوبت رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز میپردازیم به یک موضوع مهم، یکی از موزلهای اجتماعی جامعه ایرانی که سالهاست گریبانگیر خانواده هاست. موارد متعدد و مختلفی رو در مورد خانواده و اعتیاد ذکر میکنن به عنوان دلیلهایی که افراد مبتلا میشن، اما در نهایت آن چیزی که به نظر میرسه میتونه در مقطع کنونی برای ما راهگشا باشه بیشتر از اهمیت درمان، اهمیت پیشگیری خواهد بود. نگاه پیشگیرانه به ماجرای اعتیاد و البته راه حل‌هایی برای درمان و برگرداندن افرادی که در دام اعتیاد افتادن به زندگی روزمره و عادی خودشون. در این مورد بیشتر و مفصلتر گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر رضا کارگوشا، پزشک و درمانگر اعتیاد، و سرکار خانم مریم امیدی، مسئول پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد در سازمان بهزیستی. لطفاً ما را همراهی کنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای دکتر کارگوشا، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز به استودیو آمدید. بگذارید بحث رو از همین مقوله درمان آغاز بکنیم با شما به عنوان در واقع یک پزشک و درمانگر اعتیاد، و به این سمت و سو حرکت بکنیم که اصولاً چقدر نگاه مراکز درمانی ما به مقوله پیشگیری جلب شده و چقدر ما در واقع این مسئله رو جدی تلقی میکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما جناب شریفی و همچنین همکار بزرگوارمون سرکار خانم امیدی. در مورد مقوله‌ای که شما صحبت کردید در بحث اعتیاد و حالا چه نگاه پیشگیری و چه نگاه درمان، من بعداً این رو میخوام بگم که اگر بعد اعتیاد رو ما در نظر بگیریم، گاهی اوقات خانواده و جهت خانواده و ارتباطی که با بحث اعتیاد داره که یک مسیر دوسویه‌ای هستش، این رو بایستی در نظر داشته باشیم و اینجا باید جایگاه درمان مطرح میشه و بحث پیشگیری در موضوع کلینیکا. یک مقداری شاید اون نقشی رو که ما بایستی برای خانواده و آموزش خانواده و خود فرد رو داشته باشیم در بعد اصلا درمانی ما یک مقداری چالش داشته باشه و این دید یک مقداری حالا به شکل قوی دنبال نمیشه. ما چون به هر حال من پزشک همکار کنگره 60 هم هستم، جمعیت احیای انسانی، یک مدل جدیدی طراحی شده در بحث جمعیت و کنگره 60. اونجا ما درمان رو مبتنی بر 3 اصل میبینیم. یک بعد جسم هست، 2 بعد روان هست و 3 بعد جهان بینی. و اعتقادمون این هستش که علاوه بر این که این راهکار درمانی و این سپایه درمان، 3 درمان میتونه در بعد درمان نقش ایفا بکنه، در بعد پیشگیری هم میتونه نقش ایفا بکنه. عامل مهم این هستش که شاید ما آموزش های بدویم و نه اینکه حالا نهادهای آموزش دهنده مثل آموزش پرورش جاهای دیگه دارن کارهای آموزشی رو انجام میدن، ابعاد فرهنگی رو تا یک حدودی انجام میدن، ولی به نسبت عده و عده‌ای که بحث مسئله اعتیاد داره، این کارها یک مقداری به نظر ضعیف میاد، یا اینکه در حد و لول پایینی داره انجام میشه. اینها رو بایستی ما تقویت بکنیم. نگاه این که اگر بحث پیشگیری رو داریم، چون اساساً بحث پیشگیری هم خودش یک نوع درمان هست، اگر این رو میایم پیاده میکنیم، بایستی بیایم با اون نگاه تغییر نگرش یا بحثی که ما بهش میگیم تغییر جهان بینی، این که به هر حال نگاه ما نسبت به دنیای پیرامون خودمون و این که اساساً ما به عنوان یک موجودی که وارد عرصه خلقت شدیم، چه توقعاتی از ما میره، چه سیستمی رو از لحاظ به صلاح هدفمندی رفتار بایستی داشته باشیم، از لحاظ بحث مسئولیت پذیری و مسائل این چنینی. خیلی از افرادی که در جامعه ما درگیر بحث اعتیاد میشن، شاید به دلیل فقر اطلاعاتی یا جهلی است که در اون وجود دارن. ما متاسفانه شاید یک جاهایی از این که بخوایم آگاه سازی نسبت به نوجوانمون یا جوانمون داشته باشیم اکراه داریم. فرضاً فکر میکنیم اگر این فرد بیاد با سیگار یک مقداری آشنا بشه یا مواد مخدر رو آشنایی داشته باشه، این ممکنه باعث گرایش بشه. اما اگر ما اطلاعات رو به شکل درست به این افراد بدیم، حتی ممکنه حالت بازدارنده هم داشته باشه. این بحثی که هست، یک دوره‌ای ما، تجربه خودم رو میگم، به عنوان مدرس در مدارس پیش دانشگاهی به دعوت آموزش پرورش میرفتیم برای تدریس. در این مقوله خیلی از دانش آموزانی که در پایه یا سوم دبیرستان یا پیش دانشگاهی بودن، بعد از این که جلسات تمام میشد مراجعه میکردن به شکل خصوصی به ما و میگفتن ای کاش این اطلاعات رو ما قبل داشتیم، من دانش آموز دختر دعوت میشم در مهمانی، به من قرصی عرضه میشه و نمیدونم این قرص چیست. توهم آوره، چه ساختاری داره، چه عوارضی داره و چه پیامدی رو داره استفاده از این ماده. بنابراین آگاه سازی جامعه، واقعا این که ما یک مقداری دوستی و رفاقت بیشتری رو چه در فیلدهای آموزشی چه در خانواده با جوانهامون داشته باشیم و بدونیم جهانبینی این فرد رو شکل بدیم. یک اشاره من بکنم، در جلسات کنگره ما دو گروه رو داریم. یک طیف افرادی هستن که مسافرن، مسافر قلمداد میشه، اینا فردیست که اعتیاد داشته و آمده درمان بشه. اما یک قشر دیگری رو داریم به اسم همسفرها. همسفرها اینها اعتیاد نداشتن یا بستگان و افراد درجه یک فامیل اون فرد مسافر هستن، یا اساساً فردی هست که ممکنه هیچ بحثی رو نداره ولی آمده آشنایی رو کسب بکنه، آمده شناختش رو بالا ببره، آمده جهانبینی لازم رو داشته باشه. اتفاقاً در دوستان خود ما شاید قشر فرهیخته‌ای رو ما داریم که حتی فرزندانشون رو میارن تو این جلسات و من فکر میکنم مهمترین اصل بازدارنده و اصلیست که در پریونشن و پیشگیری میتونه اصل داشته باشه. این مدل رو ما بایستی بیایم در کلینیک‌های درمانیمون رو هم توسعه بدیم.
بله، خیلی متشکرم خانم امیدی. حالا بیایم از منظر سازمانی هم نگاه بکنیم. آقای دکتر، در واقع از اون منظر درمانگر به ماجرا پرداختند و بیایم از منظر سازمانی هم نگاه بکنیم و ببینیم که چه فرایندی داره طی میشه. ایشون کنگره 60 رو مثال زدن. کنگره 60 خب یکی از اون ارگان‌ها و NGO هایی هستش که به شکل غیر دولتی خودش وارد ماجرا شده و سعی کرده که توی همه این سال‌ها در حد بضاعت خودش تلاش بکنه که این اتفاق بیفته. ما سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد دیگری رو هم داشتیم که آمدند و این اتفاق رو رقم زدند در کشورمون و ورود کردند به این ماجرا. کلینیک‌های بسیاری هم اومدن، کمک حال در واقع جامعه‌ای بودند که دچار اعتیاد شدند. سازمان‌ها چه کردند و چه وظایفی بر دوششون نهاده شده؟ ویژه و خاصه در مورد بهزیستی مقداری مفصل‌تر صحبت بکنیم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم جناب آقای شریفی و همچنین همکار محترمم جناب آقای دکتر کارگوشا. من اجازه میخوام قبل از این که به سوال شما جوابی بدم یه سری قضایا رو در ارتباط با خانواده بگم. ببینید، معتاد یا یک آسیب دیده اجتماعی از یک خانواده کش کار کرد وارد اجتماع میشه. خانواده‌ای که کارکردهای روانی عاطفیش دچار اختلال و کشکاری هستش. من باید بگم که ما کودک بزرگ شده از یک خانواده ناسالم اجتماعی هستیم از نظر وضعیت روانی عاطفی که متاسفانه در جامعه امروز ما چارچوبه خانواده به هم ریخته. چارچوبه خانواده از اون وضعیت روانی به هم ریخته و فقط وضعیت اقتصادی داره توش شکل میگیره. متاسفانه خانواده های ما، والدین ما فقط و فقط غذای جسم بچه هاشون میدن، فقط کار میکنن روز به روز تا بتونن مایحتاج و نیازهای اقتصادی فرزندانشون رو برآورده کنن، در صورتی که میبایستی وضعیت روانی کودک و نوجوانشون رو بررسی بکنن. غذای جسم فایده ای نداره، یک زمانی هیجانش میاد بالا و بعد از بین میره. مهم غذای روحه که متاسفانه داریم میبینیم توی جامعه امروز ما که والدین برای فرزندان خودشون وقت نمیگذارن، هیچ وقتی رو باهاشون نیستن، نه بازی باهاشون میکنن نه باهاشون صحبتی میکنن. ما معمولا زمانی که بچه هامون تو سن 4 و 5 هستن تا 6 7 سالگی به دلیل اون شیرین زبونی های خاصشون کودکان رو در آغوش میگیریم. به هر حال از نظر عاطفی اون ما نیاز عاطفیشون رو بهشون میدیم، ولی متاسفانه زمانی که از 7 به بعد رد میشن میگیم کودک دیگه از آب و گل در اومده، اصطلاحی که از آب و گل در اومده، دیگه کاری بهش نداریم و فقط و فقط فقط غذای جسم براش تهیه میکنیم، بهترین لوازم تحریر، بهترین پوشاک، بهترین خوراک یا حتی چیزهای دیگه ای که هستش. مهمترین چیزی که خانواده باید برای کودک و نوجوانش و بعد جوانش تهیه بکنه 4 تا میم هستش که باید بهش بده. محبوب بودن، یعنی نیاز به محبوب بودن، نیاز به مفید بودن، نیاز به موثر بودن.
بله.
و نیاز به مفید بودن. متاسفانه خانواده های ما به جای این که بیان نید یا نیاز عاطفی کودک و نوجوان خودش رو برطرف کنه، میاد وانت یا خواسته نوجوانش رو برطرف میکنه و تمام سعیش رو داره به این که اون خواسته رو برطرف کنه. سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان متولی تو این زمینه، تو زمینه درمان های اعتیاد به ویژه درمان های غیردارویی، فعالیت هایی مثل پیشگیری از اعتیاد به صورت اجتماع محور، یعنی اجتماعی کردن آسیب در درون خانواده ها شروع کرده که با حالا در راستای اهداف سازمان، یک سری سازمان یا مؤسسه مردم نهاد با سازمان بهزیستی همکاری و فعالیت دارن، مجوزشون رو از سازمان دریافت میکنن و توی محله ها، محیط های کار، محیط های نظامی، توی مهد کودک ها یا محیط های آموزشی جامعه هدف و دنبال جامعه هدفی هستن که آموزش های پیشگیری از اعتیاد و که در سطح گسترده عمومی و جنرال هست و سطح اولیه پیشگیری هستش به عموم جامعه داشته باشن. من میخوام اینو خدمتون بگم که متاسفانه در جامعه امروزی ما با توجه به اینکه فوق‌العاده آسیب وجود داره، حالا آسیب میتونه تنها اعتیاد نمیتونه بگیم آسیب هستش، ما آسیب‌ها یا اعتیاد نوپدید داریم که متاسفانه خانواده‌های ما درگیرش هستن. یکی از این آسیب‌ها و اعتیادهای جامعه امروز ما مثل اعتیاد به فضای مجازی هستش، مثل اعتیاد به ارتباط بیش از حد با دوستان هستش که در جوانان شکل گرفته و اینو میخوام خدمتون بگم که خانواده باید سعی و تلاشش این باشه که اول تمامی اطلاعات و آگاهی های لازم رو تو این زمینه یاد بگیره و دوم اینکه انتقال بده به اعضای خانواده، یعنی اینکه فقط یاد بگیره برای خود وجود نداره، اینکه من یه چیزی رو یاد بگیرم ولی انتقال ندم به یا برای فرزندانم این مسیر رو باز نکنم، متاسفانه مسیر رو به خلاف و اشتباه رفتم. سازمان بهزیستی تو این زمینه داره فعالیت میکنه.
خب دو تا از فاکتورها رو به ما گفتین، اون دو تای دیگر هم میشه بفرمایین؟ محبوبیت و مفید بودن و اون دو تا میمه دیگه،
موثر بودن و مؤثر بودن و مهم بودن. ببینید کودک باید یاد بگیره که مهمه، درون خانواده وجود داره، کودک باید به عنوان یکی از اعضای خانواده بهش مسئولیت داده بشه.
خب این فرقش با مفید بودن چیه خانم امیدی؟
ببینید این 4 تا نیازی که دارم خدمتون میگم، اولا که بحث گسترده‌ای داره که الان من نمیتونم کامل باز کنم بگم. ببینید مفید بودن و مؤثر بودن، مهم بودن و محبوب بودن، همه اینها زیر لوای همون مهارت‌های ارتباطی هستش که یک خانواده سالم باید این مهارت ارتباطی رو یاد بگیره و برای بچه‌اش داشته باشه. خانواده باید یاد بده که بیان احساس داشته باشه. متاسفانه خانواده‌های ما اجازه بیان احساس رو به کودکان خودشون، نوجوانان خودشون نمیدن، همینطور برای همسران، برای همدیگه همچین بیان احساسی رو ندادن، اجازه نمیدن که بیان احساسی داشته باشه، اصلا بلد نیستن بیان احساسی به همدیگه بدن. خانواده ما معمولا توی خانواده های امروزی ما دروغگویی، تهدید، پرخاش، عصبانیت، سرزنش و تحقیر موج میزنه. خانواده های ما معمولا از تنبیهات لفظی زیاد استفاده میکنن، حالا تنبیه بدنی کمرنگتر شده ولی تنبیه لفظی هنوز پررنگه. مفید بودن، مؤثر بودن، مهم بودن و محبوب بودن دقیقا همین نحوه بیان احساسات و مسئولیت دادن، اینکه تو مهم هستی برای من، برای همینه که من تو رو به دنیا آوردم، تو اینقدر محبوبی برای من، برای همینی که من تمامی نیازهای عاطفی تو رو از بین میبرم، تو اینقدر مؤثری برای من، همینی که بتونی یک فرد مفید و مؤثر برای جامعت باشی برای من هم مفید و مؤثری. در هر صورت اینکه من فکر میکنم خانواده ها باید یاد بگیرن تمامی این آموزش ها رو داشته باشن و نقش اطلاع رسانی و آگاه سازی در جامعه ما پررنگ تر بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. تا لحظه های دیگر بحث رو ادامه خواهیم داد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. در برنامه امروز در مورد خانواده و اعتیاد صحبت می‌کنیم و بحث رو با آقای دکتر رضا کارگوشا، پزشک و درمانگر اعتیاد ادامه میدم. آقای کارگوشا، برگردیم به همون بحثی که با حضرت عالی داشتیم و در واقع نگاه پیشگیرانه‌ای که مد نظر بود. خانم امیدی سعی کردند که از دو منظر به ماجرا بپردازند، یک منظر در خانواده و در واقع کودکی که به قول ایشون وقتی در بزرگسالی یا در جوانی یا حتی نوجوانی در دام اعتیاد گرفتار میشه، از یک خانواده کجکار کرد در واقع ظهور کرده و بروز و ظهورش در اجتماع از چنین خانواده‌ای بوده، و بعد هم از منظر سازمانی و در واقع نگاه یک سازمان به این ماجرا پرداختند. اصولا این نگاه سازمانی چقدر در کشور ما مؤثر واقع افتاده؟
خب توضیحات سرکار خانم امیدی خیلی جامع بود در زمینه بحثی که شاید خانواده های ما در حال حاضر اون کارکردهای عاطفی خودشون و اون انسجام داخلی خانواده رو ما نداریم و خود این ایجاد مشکل میکنه. من یه تأکیدی رو روی این داشته باشم. اساساً یکی از نقاط قوتی که جزو پیشینه ما ایرانی ها بوده و با بحث ورود اسلام هم این تقویت شده، پایگاه خانواده به عنوان سلول و هسته اولیه جامعه بوده. این انسجام و این اینتگریتی که در بحث خانواده ما داشتیم خیلی اوقات باعث این می شده که ما خیلی از ناهنجاری های اجتماعی رو بتونیم کارآمد در بعدش برخورد بکنیم و حتی خیلی از مواقع مانع از این شده که استیلای خیلی از قدرت ها برای ما پیش بیاد. من در یکی از مقالاتی که مطالعه می کردم در سده قبلی صحبتی که می شد بحث این بود که قوای خارجی صحبتی کرده بودند که ما اساساً نمی توانیم بر ایران خیلی فرهنگ خودمون رو مستولی بکنیم. بعد اونجا دلیلی که آورده بودن، یکیش بحث این بود که اینها پایگاه خانوادهشون قویه. در پایگاه خانواده های قبلی ایرانی جایگاه مادر به عنوان بعد خانواده و جایگاه پدر به عنوان مدیر خانواده جایگاه ویژه‌ای داشت و این نقش اساساً یک نقش کارکردی فوق‌العاده بالایی داشت. مسائل عرفی و شرعی به شکل کامل رعایت می شد. یک فرزند می آموخت آداب اجتماعی رو در محیط خانواده. اینکه اگر در پیشگاه پدرش نشسته پاش رو دراز نمی کرد، احترام رو، آداب اجتماعی خاص رو رعایت می کرد. در بحث های خانوادگی پدر و مادر جایگاه های خاص خودشون رو داشتن، همفکری ها رو داشتن. یک جایی پدر اون سمت مدیریتی خودش رو به نحو احسن پیاده میکرد و مادر بعد عاطفی قضیه رو با توجه به اون سرمنشه‌ای که خداوند در وجودش گذاشته ساری و جاری میکرد در خانواده. این کارکردها متاسفانه یواش یواش داره کمرنگ میشه و این ابعاد خودش رو داره. وقتی ما در محیط خانواده فقط بعدمون همون بعدی میشه که خانم امیدی فرمودن، بعد اقتصادی. عملا شاید در خیلی از خانواده های ما پدر تبدیل به یک دستگاه ATM شده و متاسفانه مادرها هم به دلیل اینکه مسائل اقتصادی وادار کرده اینها رو که بیان و وارد محیط اجتماع بشن و کار انجام بدن، که این در نوع خودش خیلی هم خوب هست. اما چه پدر و چه مادر بایستی وقت داشته باشن، توانش رو داشته باشن و اون دوچار خستگی نشن تا بتوانن نقش‌های خودشون رو در سیستم خانواده هم ایفا بکنن. ما متاسفانه این نقش اقتصادی انقدر وقتگیر شده و انقدر توان از ما میگیره که ما این یک باتری میشیم که به شکل کاملا دشارژ شده میام در محیط خانه. یک زمانی قطعا خانم امیدی اشاره خواهند کرد تو این قسمت و تایید میکنن، خیلی از اوقات افرادی که مراجعه میکنن فرزندانشون میارن وارد کلینیکای مشاوره یا فرزند، به ما میگن که این بچه ما احساس میکنه بیش فعاله، در صورتی که همچین چیزی نیست. کاملا بچه یک بچه سرحال قبراق بچه ایست که داره بازی میکنه. مشکل از من پدر یا مادره که کاملا بی‌حوصله هستم، به دلیل اینکه فرزند یک زمان بیش از 10-12 ساعت رو مشغول کار بودم، الان اصلا حوصله بازی ندارم، در صورتی که اون فرزند نیاز طبیعیش به عنوان بازی به خاطر کسب عاطفه و کسب تجربیات رو از من داره. در بعد اعتیاد هم همینه، خیلی از فرزندان ما به دلیل کنجکاوی، به دلیل اینکه میل لذت طلبی که شاید به غلط هدایت شده و اون میل عاطفی که خانواده تأمینش نکرده، اون وقتی رو که خانواده بایستی براش تأمین بکنه نذاشته، جذب میشه به محیط همسن و سالهای خودشون، بعد اونجا ممکنه بیاد برای اینکه اون حس لذت طلبی رو ارضا بکنه یک ماده هم به این فرد ارائه بشه. و فراموش نکنیم که
من باز جواب خودم رو نگرفتم، این وسط سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، حالا نگم دولتی، یه مقداری بزرگترش بکنم حکومتی، در کاهش این معضل تونستن موفق باشن یا خیر؟
این اصلی که هستش، من دوتا نکته رو اشاره بکنم. این که ما توقعمون صرف از حاکمیت باشه، حکومت باشه، این یک مقداری توقع گزافی است. اما حاکمیت و حکومت یا گاورننس می تواند تأثیر بسیار عمده و مهمی داشته باشه. چرا؟ چون هنجارهای اجتماعی، شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی، هدایت الگوهای اجتماعی و مدل‌های درمانی، مدل‌های ساختارهای آموزشی، اینها عملاً جزو وظایف گاورننس هست. ولی سیستم اجتماعی هم بایستی به کمک بیاد. اگر ما تمام، به خصوص در وضعیت فعلی که ما هستیم، چون متاسفانه شاید اون ساختارهای حاکمیتی خیلی هم نتونستن خوب عمل بکنن و نقایصی که ما داریم، بایستی سیستم اجتماعی بیاد به کمک. اونجا ممکنه NGOها، نهادهای خانوادگی، آموزش هایی که در این زمینه مطرح میشه بتونه بیاد این رو کمک بده. وگرنه اگر ما کاملا بیایم فقط بیایم برگردیم بگیم که نه فقط سیستم حاکمیتی، من فکر میکنم با توجه به مشکلات عدیدهی که اشاره هم شد، فقط بحث اعتیاد نیست، این یک مقداری شاید اون مبنا و اون نتیجه‌ای رو که ما می‌خوایم برآورده نکنه. اما اگر این بحث هدایت حاکمیت و اون بحث همکاری اجتماعی رو ما داشته باشیم، به نظرم میتونه با توجه به پیشینه اسلامی و ایرانی ما یه تأثیرات خیلی مثبتی رو داشته باشه که اگر در قسمت بعدی خواستید میتونیم ما همین تجربه رو فرضاً در همین انجیوی که به عنوان جمعیت احیای انسانی هست ما داشتیم و الان من فکر میکنم حتی نیم نگاهایی از خارج کشور هم به این حرکت هست.
خیلی متشکرم خانم امیدی. من بگذارید این پرسش رو با خود حضرت عالی مطرح بکنم. سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌های حکومتی ما در کاهش معضل اعتیاد تونستن موفق عمل بکنن؟
من باز ازتون اجازه میخوام بعد اینکه به پاسخ شما به